ایران شناسی. دیداری از کنفرانس استانبول.
یک نکته که قبل از وارد شدن مبحث اصلی بعد نیست.
برای دوره تجدد در ایران میتوان قتل ناصرالدین شاه رو مبدا یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از 3 روز سخنرانی، بحث و تبادل نظر، نهمین کنفرانس 2 سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی در غروب 14 مرداد برابر با 4 اوت با شام و گشت تفریحی حدود 500 شرکت کننده بر روی عرشه یک کشتی پایان یافت، در حالی که حاضران در کنفرانس احساسی دوگانه به این رویداد داشتند. از یک سو شادمان بودند از اینکه طی 3 روز از میان حدود 120 جلسه کنفرانس در زمینه‌های مختلف ایران شناسی آنانی را که بیشتر با رشته پژوهشی یا علاقه شخصیشان سازگار بود برگزیده بودند و به پرسش و پاسخ و تبادل نظر درباره پژوهش‌های ارائه شده از جمله چند محقق که از ایران آمده بودند پرداخته بودند. اما از سوی دیگر ناخشنود بودند از اینکه با حمله روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس به برخی سازمان دهندگان کنفرانس و از جمله طرح اتهامات وابستگی به صهیونیسم، استکبار و امپریالیسم و اینکه کنفرانس استانبول پاتوق جاسوسان آکادمیک خصوصا اسرائیلی هاست، سمتگیری وزارت علوم درباره این کنفرانس در نتیجه اعلام براءت 14 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و نهاد فرهنگی از کنفرانس سبب شده بود اغلب محققان و دانشگاهیانی که قرار بود از ایران در کنفرانس شرکت کنند در پی این موج از حضور در آن پرهیز کنند. بازتاب این احساس دوگانه را در جمع‌بندی احسان یارشاطر، ایرانشناس معمر و ارشد و سرویراستار دانشنامی ایرانیکا در نیویورک می‌شنویم.
چیزی که فوراً به چشم خورد این بود که متاسفانه همه کسانی که از ایران میلشن شرکت کنند یا حق بود شرکت بکنند نتونسته بودن شرکت بکنند و جز معدودی از همکاران ایرانیمون نیامده بودند و جای همکاران ایرانیمون در این کنفرانس خالی بود. از جهات دیگه البته مثل سایر جلسات انجمن ایران شناسی ده بسیاری از تمام نقاطی که درش ایران شناسی رواجی داره شرکت کرده بودند، با اینکه راه یه قدری دور بود ولی ادهی بالغ بر 500 نفر آمده بودند و سخنرانی های منظم و مرتب و سودمندی ایراد شد. علتش این بود که اینطور که مشهور شد در روزنامه کیهان تهران نوشته بودند که این رانه جاسوسی اسرائیله و بعد هم از دانشگاه ها سند گرفته بودند که متوجه شدند که نباید برن و تشکر هم کرده بودند که این حقیقت رو برای اونها مکشوف کردن. البته آدم متاسف میشه برای این که البته یه دولت میتونه با یه چیزهای مخالف باشه با یه چیز موافق باشه، ولی یه آدم خجلت میکشه از این که گاهی حرفای اینقدر ابلهانه زده بشه. خب میتونستن دلایل دیگری بیارن، لا یه ده امریکایی و کانادایی و ژاپنی و لهستانی و فرانسوی و اینها چه جاسوسی برای اسرائیل باید بکنن، چه احتیاجی داره اسرائیل که از این رو اشخاص طلب جاسوسی رو کنه.
آقای دکتر یارشاطر، این مسئله آیا قابل رفعه؟ یعنی کاری میشه کرد که این بی‌اعتمادی برطرف بشه؟
والا من تردید ندارم که کسانی که صاحب کار هستند انقدر هوش و درایت دارن که بفهمن این حرفا تمام بیهوده است، جز این که به علل سیاسی و برای جلوگیری از این که اشخاص تماس عادی با سایر مجامع بین المللی دنیا داشته باشند به این نوع حرفهای واهی توسل میکنند و آدم واقعا خجل میشه، برای این که هرچه باشه دولت ماست و آدم انتظار داره که اسباب سرافرازی افتخار ما باشند، ولی خب اینجور حرفا که میزنن جز این که همه رو به خنده وادارن هیچ فایده نه برای اونها داره نه برای کس دیگه.
آقای دکتر یارشاطر، شما بیش از 6 دهه هست که کنفرانس های مختلف ایرانشناسی شرکت داشتین توش. فکر میکنید وضعیت ایران شناسی چگونه است از این کنفرانس اگه بخواین نتیجه گیری بکنید؟
به نظر من با اینکه راه استانبول ولی قالب دورتر از سایر جاهایی است که معمولا این کنفرانس در اونجا تشکیل میشه، جمعیت بسیار خوبی آمده بودن، جمعیت زیادی از تمام نقاط دنیای که در اونجا ایران شناسی رواج در آمده بودن، بالغ بر 500 نفر آمده بودن و سخنرانی های منظم و مرتب و سودمندی ایراد شد و جزده فوق العاده خوبی بود. خود من مثلا با شنیدن بعضی از سخنرانی ها تونستم نویسندهی برای مدخله هایی که در دانشنامه ایرانی که لازم داشتیم پیدا بکنم و بعد که برگشتم دعوت برای اونها بفرستم. مثلا فرض کنید یک کسی راجبه یکی از پارسی های هندوستان به اسم دینشاه ایرانی صحبت میکرد که ما یه مقاله خیلی مختصری در بارش نوشتیم و من در صدد بودم که اگه آدم مطلعی پیدا بشه تقاضای مقاله مفصل تری بکنیم و همینطور هم شد. همینطور یک کسی سخنرانی بسیار خوبی راجع به فریدون آدمیت مورخ دوره مشروطیت ایران کرد که از اون هم من دعوت کردم که مقاله فریدون آدمیت رو بنویسه.
اولیور باست، دانشگاه منچستر.
بله. دیگران هم البته هر کدوم در صدد جستجوی مطلبی بودن یا میل داشتن با مطلبی آشنا بشن. خب در این جور جلسات اولا دیدن همکارها و گفتگو و بحث با اونها یا حضور در کنفرانس ها و شنیدن سخنرانی ها، اینها همه کمک میکنه و ایران شناسی رو چند قدمی پیش میبره. مقتنم البته.
آیا یارشاتر درباره کارهای مشابه در زمینه ایران شناسی که در خود ایران انجام میشه نظرتون چیه؟
در ایران هم البته همین دوره. مثلا در ایران دو تا دارالمعارف بزرگ اسلامی هست، هر دو دارالمعارف های بسیار خوبی هستن. همینطور فرهنگ اسلام انتشاراتی داره، همه انتشارات فوق العاده مفید و افراد دانشمندی که با جدیت تمام به پژوهش مشغولند. خب با این کنفرانس ها یک نوع تبادل نظر تعاطی افکار و عملیات و این خودش مشوق پژوهش و تحقیق. حالا جوان هم که باشن به طریق اولا این مطالب برشون بیشتر تازگی داره.
احسان یارشاتر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا. در میان حاضران در کنفرانس استانبول یک ایرانشناس آمریکایی که به ایران رفت آمد دارد تصمیم گرفت به مسئولان سازمان ملل نامه‌ای بنویسد تا از آنان بخواهد به مسئولان جمهوری اسلامی ایران بگویند ادامه مناسبات دانشگاهی و فرهنگی میان محققان مقیم ایران و ایرانشناسان در سراسر جهان تا چه حد میتواند مهم باشد. در حاشیه کنفرانس و در صف انتظار برای اتوبوسی که حاضران را به کشتی سیاحتی بر روی بوسفور می برد با ویلیام بیمن، انسانشناس و مدیر بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه مینسوتای آمریکا درباره نامش گفتگو کردم. آقای ویلیام بیمن، شما نظرتون در مورد این کنفرانس امسال انجمن بین‌المللی ایران شناسی چی بود؟ پنل‌های مختلف
واقعا خیلی برجسته بود از هر لحاظ و 100% علمی بود از اول تا آخر. پنل ها که مثلا که من مخصوصا مثلا دوست داشتم، مثلا راجع به هندسی، مثلا در مجسمه های مثلا چیز ایرانی، تاریخ هنر، زبان شناسی و تاریخ، مخصوصا مثلا تئاتر، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، و موزیک. این موضوع ها هست که مثلا که اصلا سیاسی نیست، 100% علمی و از برجسته ترین متخصصین ایران شناسی در این دنیا مثلا آمدن. الان آقای کندو از ژاپن آمدن، از هند آمدن، از آمریکا، از انگلستان، از فرانسه، از ایتالیا، و جالبه که مثلا که همه که آمدن فارسیشون دیگه روند هست، 100% میخونن و صحبت میکنن. اینا کسانی هستن که مثلا که دوست تمدن ایران هستن به طور کلی و دوست مردم ایران هستن، و برای همین مهمه که مثلا که ما فرصت داشته باشیم که گاه گاهی به هم برسیم و راجع به این موضوع که مثلا که هم برای مردم ایران مهمه، هم برای مردم که مثلا که ایران دوست دارن مهمه.
توی کنفرانس صحبتش بود اینجا و اونجا که شما از اینکه بعضی از محققا دانشگاهی‌ها نتونستن بیان اینجا و مطالبشون رو ارائه بدن خوشحال نبودین و به سازمان ملل فکر کردین که یه نامه‌ای بنویسین مسئله رو با اونا در میان بذارین.
مخصوصا کسانی که تو سازمان ملل هستن یه چشم دارن به محیط مثلا بین‌المللی و فکر می‌کنم که باید آگاه باشن که مثلا که در این دنیا صدها افراد هستن که هم زندگیشون دوختن مثلا به شناخت تمدن و فرهنگ ایران و فرصت مثلا ملاقات مثلا با متخصصین ایرانی که شاید از ایران تونستن مثلا بیان مخصوصا مهمه. ما تو آمریکا به سختی میتونیم مثلا به ایران بریم الان، حتی مثلا بعضی از اروپایی‌ها به سختی با محیط که الان وجود داره مثلا به ایران میتونن برسن. پس مثلا در استانبول جایی که مثلا که همه میتونن بیان خیلی مهم بود که مثلا که ما فرصت ملاقات با دوستان و متخصصین برجسته ایران هم داشته باشیم و میخواستم نمایندگان ایران در سازمان ملل بدونن که چقدر مهم هست که این فرصت داشته باشیم، نه فقط برای اشخاص ولی فقط برای دانش در این دنیا که دنیا پیشرفت کنه در فهم و تجربه تحلیل مثلا راجع به هم فرهنگ ایران و پیشرفت شناخت فرهنگ ایران.
شما از استادای آمریکایی هستین که به ایران میرید و میایید، کم تعداد استادای آمریکایی که برن به ایران و بیان. الان فکر میکنید که این نامه شما چقدر تأثیر ممکنه داشته باشه؟ نامه رو به چه مقامی تو سازمان ملل نوشتین؟
من سعی کردم که نامه تهدید مانند نباشه. من خواهش کردم که اونا سازمان ملل به رفقایشون در ایران بنویسن یا مثلا صحبت کنن که بدونن که مثلا که این انجمن Society for Iranian Studies 60 سال عمر داره و فقط و فقط علمیه و هدف مثلا سیاسی نداره و هر چه ممکنه مثلا تو مطبوعات یا رسانه‌های عمومی مثلا راجع به این کنفرانس و افراد که این در این کنفرانس نوشته بود اشتباه بود. و امیدوارم که رفقایشون در ایران هم آگاه کنن که این طوری هست.
ویلیام بیمن، ایرانشناس آمریکایی. ویژه برنامه دیدار از کنفرانس استانبول تنها شمه‌ای بود از آنچه در این کنفرانس گذشت. کنفرانسی که از جمله برای شرکت در آن یک دختر و پسر 19-20 ساله لیتوانیایی از کشورشان ترک این ماشین و آن ماشین به استانبول آمده بودند. با نهمین و آخرین شماره این ویژه برنامه دفتر این دیدار بسته می شود. به پایان می رسد دفتر. حکایت همچنان باقی است.